بسم الله الرحمن الرحیم. جلد چهارم شبارق، صفحه 400، سطر اول. المسألة الرابعة في أن الحركة موجودة في الخارج. در این مسئله حرکت رو به دو قسم تقسیم میکنیم و یک قسمش رو ثابت میکنیم که در خارج موجود هست، قسم دیگر رو موجود به ذهن میگیریم. اما شیخ در شفا اون قسم دیگر رو هم با تکلفی موجود به خارج قرار داده. یک قسم حرکت توسطی است و قسم دیگر حرکت قطعی است. حرکت توسطی رو معتقد میشیم که در خارج موجوده، حرکت قطعی رو ذهنیه میگیریم که شیخ با تکلف او رو هم سعی کرده خارجی بگیره. البته خودش معتقد به خارجیت نیست، میگه اگه این کار رو انجام بدیم میتونیم بگیم که این خارجی. میفرماد حرکتی که معنایش گذشت یا حرکتی که مفهومش گذشت اسم است برای دو معنا. یک معنا حرکت توسطی است، معنای دیگر حرکت قطعی است. حرکت توسطی رو به سه عبارت معنا میکنه. اول اینطور میگه، حرکت قطعی رو خب بعدن توضیح میدیم، الان کاری به حرکت قطعی نداره. حرکت توسطی رو به سه تا عبارت توضیح میده و حکم میکنه که این حرکت در خارج موجوده. عبارت اولش اینه که حرکت توسطی کیفیتی است که به خاطر این کیفیت جسم متحرک بین المبدأ و المنتهی است. به طوری که در هر لحظه‌ای در حیزی است دون حیز دیگر. توجه کنید الان در این تعریف ما دو تا قید داریم، یکی بین المبدأ و المنتهی بودن، یکی هم کون این جسم در هر آنی فی حیز دون حیز دیگر، یعنی تو هیچ حیزی مکس نمی کنه. اگر در این حیز هست، در آنی تو این حیز هست غیر از آنی که در حیز قبل بوده و غیر از آنی که در حیز بعد هست. با این عبارتی که آوردم عبارت دومیشون رو ذکر کردم. خب پس این شد که بین المبدأ و المنتهی است و در هر آنی در حیزی است دون حیزی دیگر. این دو تا قید رو داریم. قید اول برای بیان حرکت، اون کیفیت رو داره بیان میکنه. قید دوم برای افاده سیال بودنشه، چون حرکت امر تدریجی است، ثبات توش نیست. اگر یک شیئی در دو آن توی حیز باشه، این به همون اندازه دو آن ثبات پیدا میکنه و سکون تحقق پیدا میکنه، حرکت از بین میره. برای اینکه حرکت وجود داشته باشه و از بین نره، گفتن که این در هر آنی تو حیزی است غیر از حیزی که در آن قبل بود و غیر از حیزی که در آن بعد بود. به خاطر بیان سیالان دارن دو قیدو میارن. پس حرکت میشود کون بین المبدأ و المنتهی. این کون بین المبدأ و المنتهی سیال نیست، اصلا توش کلمه ای نیمده که سیالان رو افاده کنه. لذا قید بعدی رو میارن تا با این قید بعدی سیالان افاده بشه. کون بین المبدع و المنتها است، منتها کون سیال. به جای کون سیال اون تعبیر رو میارن که در هر لحظه در حیزی است و چنین نیست که در یک حیز دو تا لحظه وجود داشته باشه، یعنی در دو لحظه در یه حیز نمیتونه بمونه. پس حرکت توسطیه کون سیال بین المبدع و المنتها است. قید سیال هم آوردیم، کون سیال بین المبدع و المنتها است، نه کون بین المبدع و المنتها، بلکه کون سیال بین المبدع و المنتها.
کون وجود
خلی
نیست،
کون وجود حال، حالت این متحرک، اون حالت وجود دارد، حالت برای متحرک وجود دارد. پس میشه این حالت رو با کون تفسیر کرد. وجود این چنینی، هر حالتی وجود دارد و وجود خاص است، همونطور که هر جوهری وجود خاصه، هر حالتی هم وجود خاصه. پس این نداره که حالت رو با کون تفسیر کن. اونتا قید سیال رو باید بیاریم تا با کنهای ثابت فرق کن. این یه عبارت بود که من توضیح دادم. در ضمن این عبارت، عبارت دوم هم آوردم، عبارت سوم هم آمد. بنابراین لازم نیست که من این سه عبارت رو از خارج جدا عرض کنم، با همین یه عبارتی که توضیح دادم میتونم سه عبارت از رو بخونم. صفحه 400 این سطر اول، مسئله چهارم در این است که حرکت موجود فی الخارجه. از بیانی که کردم معلوم شد که حرکت توسطی موجود فی الخارجه، حرکت قطعیه رو نمیخوام بگیرم. اعلم که لفظ حرکت به حسب مفهوم مذکور، مفهوم مذکور یعنی همون تعریفی که ارسطو آورد، به حسب اون مفهومی که در تعریف ارسطو یافتیم، این حرکت اسم لمعنیه، اسم دو معناست. الاول، الاول رو میگه، از ثانی دیگه نمیاره، از ثانی رو نمیاره. بعد مطلب رو به صورتی به سمت از ثانی کج میکنه و از ثانی رو مطلب میکنه بدون این که عنوان از ثانی بیاره. حالا وقتی رسیدیم به اونجا که مطلب رو کج میکنه به سمت از ثانی میره، اونجا تذکر بوده میشه. حال اول یعنی معنای اول برای حرکت که عرض کردیم حرکت توسطی است، اینه که کیفیتون که یکون و به هر جسم متوسطن بین المبدع و المنتها. کیفیتی که به توسط این کیفیت، جسمی که دارنده اون کیفیت است، متوسط بین المبدع و المنتها میشه. این یک قید. قید دوم، به حیث لا یکون فی حیز آنه اینه. این قید دومه، همینطور که میخونم بخونید عبارت غلطه. فی حیزن، فی حیزن که در کتاب نوشته غلطه. عبارت اینطوره، به حیث لا یکون فی حیزن آنین، یعنی فی آنین، در دو آن توی حیز نیست. به حیث لا یکون فی حیزن آنین. حیز رو جدا بنویسید، حیز توی عبارتون هست، اون یه منونی که گذشته اونو تبدیلش کنیم به آنه اینه، یعنی تصنیه آن. بل یکونو فی کل آنن فی حیز آخر، این جسم در هر آنی در حیز دیگر است، یعنی حیزی دیگر غیر از اون حیزی که آن قبل بود، یا حیز دیگر غیر از اون حیزی که در آن بعد خواهد بود. در هر آنی توی حیز که اون حیز جدا از حیز قبل است و جدا از حیز بعد است، یعنی تو هیچ حیزی در دعان مکس نمی کنه که ثبات درست بشه، بلکه سیالان هست. و به عبارت اخرى کون الجسم، حرکت توسطی رو داری تعریف می کنه. اونجا به کیفیت تعریف کرد، اینجا به کون تعریف می کنه. کون الجسم به حیث ایو حد من الحدود المسافت یفرز لا یکون هو قبل آن الوصول الیه ولا بعده حاصلا فی. جسم این چنین باشد که هر حدی از حدود مسافتی رو که میخواد طی کنه، شما فرض کنید تو هر حدی که فرض کنید ببینید که لا یکون هو، این جسم قبل از آن وصول به این حد و نه بعد از آن وصول به این حد حاصل است در این حد. فقط در آن وصول تو این حد هست، قبل از آن وصول تو این حد نیست، بعد از آن وصول هم تو این حد نیست، فقط تو آن وصول تو این حد. ببینید عبارت میخواد اینو بگه، شما هر حدی رو که ملاحظه کنید این متحرک و این جسم فقط در آن وصول تو اون حده، آن قبل از وصول در حد قبله، آن بعد از وصول هم در حد بعده، در آن قبل و آن بعد تو این حد نیست، فقط تو آن وصول تو این حده. کون الجسم به حیث هر حدی از حدود مسافت فرض شود، لا یکون این جسم قبل از آن وصول به این حد و نه هم بعد از آن وصول به این حد، لا یکون این جسم حاصلا فیه، یعنی در این حدی که شما فرض کردید، فقط در آن وصول تو اون حدیست که فرض کردید، قبلش و بعدش تو اون حد نیست، یا نرسیده به اون حد یا تجاوز کرده از اون حد. پس یه آن توی یه حد میمونه، آن بعدی تو حد بعدیست، آن قبلی هم تو حد قبلی، آن تو حد قبلیست، تو هر حدی در یک آن بیشتر نمیمونه. این در سیران دلیل سیلان این جسم است، دلیل یا شاهد. و به عبارت ثالثه، حرکت توسطیه کون الجسم است فی ما بین المبدع و المنتها، اما به طوری که ایه آن یفرز یکون حال این جسم فی ذالک الان مخالفن لحال جسم فی آنین محیطین به، در دعانی که محیط به این آن وسطند، حال این جسم در آن وسط مخالف حالی است که در دعان محیط به این آن داره. عبارت ها رو عوض میکنه تا واضح ترش کنه، به نظر میسه که مخفی ترش میکنه، ولی مطلب از خارج روشنه. کتاب ما داره فی آنین محیطان به، نسخه قدیم هم همینه، آنین محیطان به، ولی ظاهرن آنین محیطین به درست باشه، چون محیطین صفت آنینه. و یا سب خب سه جور این معنا رو تبیین کرد، در یکی گفت کیفیتون، در دوست دیگه گفت کنون. حالا میگه و یا سب محاضر معنا من الحرکه، من گمان میکنم من معنیه الحرکه است. یسمى نسخه قدیم نگاه نکردم اینجا رو، یسمى هذا المعنى من معنی الحرکه، از بین دو معنی حرکت این معنی که بیان کردیم، یسمى الحرکه به معنی توسط، حرکت به معنی توسط رو میشون میشه، یا حرکت توسطیه بهش میگن. وحیه این حرکت، وحیه یعنی حرکت نه این حرکت، وحی یعنی حرکت به هازل معنا، یعنی به معنی توسطیه، موجودتون فی الخارج لا محاله الا ما قال خاجه و وجودها ضروری جون، ما گفتیم لا محاله، ایشون میگه ضروری جون، یعنی حتمی است. چرا ضروری است؟ فإن العقل، مطالب همون قبلی هاست دیگه، لازم نیست من دوباره خارج میگم، عبارت برنامه کنم. فإن العقل یحکم به کمک حس به این که للمتحرکه کیفیتون، للمتحرک خبر مقدمه برای انس، کیفیتون که بعدم میاد اسم آخره، و ان للمتحرک هی نکونهی متوسطا بین المبدا و المنتها، متحرک در چنین زمانی دارای کیفیت مخصوص است، که این کیفیت مخصوصه در وقتی که توی مبدا بود وجود نداشت، در وقتی که تو منتها وارد میشه وجود ندارد، فقط وقتی بین مبدا و منتهاست وجود دارد. کیفیتون مخصوصه، که لیست ثابتتا للمتحرک، لیست این کیفیت ثابتتا للمتحرک در وقتی که متحرک در مبدا بود، ولا هی نکنی فی المنتها، و این کیفیت رو ندارد در وقتی که در منتها وارد می شود. وقتی تو مبدا بود این کیفیت رو نداشت، وقتی وارد منتها شد این کیفیت رو نداره، فقط وقتی بین مبدا و منتها بود این کیفیت رو داشت. و تلکل کیفیت و مستمرتون لهو من اول المسافه الى منتها ها، لهو یعنی للمتحرک، این کیفیت برای متحرک از اول مسافت تا منتهای مسافت هست. مسافت بین المبدا و المنتها است. خود مبدا مسافت نیست، خود منتها مسافت نیست، بین هما مسافته. وقت این اول مسافت میشه جزء دوم، جزء اول مبداه، جزء دوم اول مسافته. منتهای مسافت، منتهای مسافت میشه یک جزء منتها مونده، یک جزء منتها مونده، اون میشه منتهای مسافت. مسافت دقت کنید از مبدا تا منتها مسافت نیست که بگید اول مسافت یعنی مبدا، آخر مسافت یعنی منتها، بلکه مسافت بین المبدا و المنتها است. اون وقت جزء اول بعد از مبدا میشه اول مسافت، جزء آخره قبل از منتها میشه آخر مسافت. و تلکل کیفیت مستمرت الله، این کیفیت مستمر است برای متحرک، من اول المسافه الى منتهای مسافت، نه از مبدا حرکت تا منتهای حرکت، از ابتدای مسافت تا انتهای مسافت، که روشن فرق میکنه با مبدا حرکت و منتهای حرکت. تناقض‌گویی نکردیم، گفتیم در مبدا و منتها این حالت نیست، حالا داریم میگیم از اول مسافت تا منتهای مسافت این حالت هست. اونجا که گفتیم نیست، اول و آخر رو عبارت از مبدا و منتهای حرکت گرفتیم، اینجایی که میگیم هست، اول و آخر رو عبارت از مبدا و منتهای مسافت گرفتیم، نه مبدا و منتهای حرکت. لکن یختلف، این لکن یختلف میخواد بیان کند سیال بودن این کون را و این کیفیت را. و در ضمن داره یواش یواش وارد اون ثانی میشه، چون گفتیم الاول از ثانی. یعنی حرکت قطعیه هم الان شروع نمی کنه، هنوز قید حرکت توسطیه رو داره میگه، ولی تقریبا داره اشاره به حرکت قطعیه هم میکنه، که بعد از صفحه بعد از خط دوم دیگه مستقیما وارد حرکت قطعیه میشه. لکن یختلف نسب متحرک، نه نسبت، نسب، چون این متحرک رو با هر حیزی نسبت میدیم، چون حیزا متعددن نسبت ها متعدد میشه، لذا ایشون کلمه نسب میاره. لکن یختلف نسب المتحرک به سبب ها، یعنی به سبب ها متعلق به متحرک زمینش به کیفیت برمیگرده، متحرک به سبب این کیفیت، یعنی اونی که این کیفیت دارد بهش میگه متحرک، چون کیفیت حرکته. متحرک صاحب این کیفیته و به سبب همین کیفیت هم متحرک شده، اگر این کیفیت برش عارض نمیشد متحرک نبود. پس به اون شخصی که بین المبدا و المنتها است میگیم متحرک به سبب این کیفیت، یعنی به سبب اینکه این کیفیت رو دارد، به سبب اینکه این کیفیت برش عارض شده، شده متحرک. لکن یختلف نسب المتحرک به سببها، یعنی اونی که حرکت میکند به سبب داشتن این کیفیت، نسبش الی حدود المسافت اختلاف پیدا میکنه. حدود مسافت اضافهش اضافه بیانی است، یعنی حدودی که برای مسافت حاصله، قطعه قطعه هایی که برای این کل مسافت حاصله. شما این متحرک رو به قطعه قطعه های مسافت نسبت میدید، نسبت های متعدد درست میشه، این نسبت ها با هم اختلاف دارن و این اختلاف نشون میده که این متحرک یک نواخ نیست، بلکه داره تغییر میکنه و این تغییر همون سیالان فهیه، یعنی این کیفیت به اعتبار ذاتش مستمره. کیفیت یعنی کونه بین مبدا و منتها، این مستمره از اول تا آخرش یکیه، منتها یکی مستمر نه یکی ثابت. خود این کیفیت نگاه کنید میبینید مستمره، ولی نسبتش بدهید به این حدود مختلفه میبینید مختلف شد. سیالان از همین نسبت در میاد و الا خود این کیفیت از اول تا آخر ثابته. خود کیفیت ثابته یعنی یکی، اشتباه گفتم ثابت، یکیه منتها یکی مستمر. وقتی نسبتش میدهید به حدود، چون حدود پی در پی قرار گرفتند، این نسبت ها این کیفیت رو پی در پی میکند. پی در پی یعنی سیال. فهی این کیفیت به اعتبار خودش مستمر است و به اعتبار نسبتش به این حدود سیال است. خب تا اینجا مطلب روشن، حرکت توسطی بیان شد، دو قیدش هم گفته شد. یک قیدش اینه که این چنین کیفیتی باشد، کیفیت بین المنتها و مبدا بودن. قید دومش اینه که این کیفیت اگرچه واحد مستمر است ولی در این حال سیال هم است، به بیانی که گفتیم به خاطر نسبت داشتن به حدود مسافت سیال هم است. خب حالا این استمرار هم دارد، درست واحده ولی استمرار داره، یعنی استمراری که ازش با توجه به نسبت‌های مختلف میتوان تعبیر کرد به سیالان. از استمرار میتوان به سیالان هم تعبیر کرد. این سیالان باعث میشود که شما از این جسم متحرکی که بین المبدأ و المنتهاست تو ذهنتون یه امر ممتد تصویر کنید، تو ذهنتون یه امر ممتد تصویر کنید که ما این متحرک رو میبینیم که دارای کیفیت ممتد است. اون کیفیت ممتده به ما اجازه داد که اسمشو حرکت بذاریم، به تعبیر بهتر امتداد اون کیفیت به ما اجازه داد که اسم اون کیفیت رو حرکت بذاریم و اسم این جسمی رو که صاحب اون کیفیت متحرک بذاریم. پس یک امر ممتدی در ذهن ما حاصل میشه. در خارج امر ممتد نداریم، امر واحد داریم، کون بین المبدأ و المنتها، این واحده، هر جا باشه این کون برای ساجده. منتها اون سیالانی که الان با نسبتهای مختلف درست کردیم، اون سیالان باعث میشود که در ذهن ما یه امر ممتدی بیاد. حرکت در این معنا همونی که در خارج، اون امتداد حرکت نیست، امتداد تو ذهن ماست، حرکت توسط تو خارجه.
اتصالی که
تو حرکت لازم داری خارج نمیاد. ببینید حرکت رو تفسیر نکردیم به اتصال، تفسیر نکردیم به سیالان، تفسیر کردیم به کون بین المبدأ و المنتهی. تفسیر رو ملاحظه کنیم. خب این تفسیر به ما نشون میده که کون بین المبدأ و المنتهی حرکته. کون بین المبدأ و المنتهی هم یکی بیشتر نیست، چند تا کون که نداریم، یک کون داریم، منتها این کون وقتی نسبت میدید به حدود مختلف سیالان و استمرار ازش فهمیده میشه، سیالان ازش فهمیده میشه، با قید سیالان اسمشو میذاریم حرکت. خود کون بین المبدأ و المنتهی با این قید میشه حرکت. اگر شما امتداد در خارج ندارید، بلکه کونهای متعدد دارید، اگر نسبت بدید کونهای متعدد دارید که این کونها چون پشت سر هم آمدند ما یک امر مستمر قرارشون دادیم. و الا اگر الان کونی بود یه مدتی سکون میشد، دو مرتبه کون بعدی شروع میشد، اینجا می گفتیم اکوان مختلفند نه یک کون، چون پشت سر هم آمدن میگیم یک کون. و در این حال به خاطر اینکه پی در پی آمدن سیالان رو بهشون نسبت میدیم. اما امتداد رو تو ذهنمون داریم. توی خارج فقط ما کونی داریم که در همه جا این کون بر این متحرک صادقه. در هر کدوم از قطعات این مسافت شما بر این متحرک کون رو صادق میکنید. اون امر ممتد، ببینید امر ممتد اینه که مثلا پس ما قدم برداریم، قدمی در پی قدمی، بعد این قدم ها رو بگیم ممتده. خب هر قدمی که برمیدارید این موجوده، وقتی تموم شد قدم دوم شروع میکنید تو قبلی معدوم میشه و این فعلی موجود میشه، اون بعدی هم هنوز معدومه. الان شما امر ممتد ندارید، یک قدم دارید، قدم رو قبلی که رفته، قدم رو بعدیم که نیمده، الان یه قدم موجوده، امر ممتد نیست. ولی شما تو ذهنتون این قدم ها رو ردیف میکنید، امر ممتد درست میشه. در حرکت قطعیه اینطوره، در حرکت توسطی هم شباهت به همین داره، اون امتدارش تو ذهنه. ولی شما در هر لحظه میتونید کون بین المبدأ و المنتهی رو ولی این آدم صفر بدید. اما این کونها با نسبت به حدودها با هم تفاوت میکنه، اگه نسبت ندید نه تفاوتی نیست. اما چون حدودها با هم تفاوت میکنن، این کونها به خاطر مناسبتی که با این حدودها دارن تفاوت میکنن. ولی کون بین مبدأ و منتهی اگر مقایسه نکنید با حدود مختلف خودشون، یا کنید از اول تا آخرش هیچ اختلافی نداره، یکی بیشتر نیست، یکی هست، نه چند تا که با هم اختلاف دارن. وقتی نسبت ها رو شما نسبت به حدود مختلفه میدهید، اختلاف درست میشه، تعدد درست میشه. وقت در وقتی که این دقت کنید، در وقتی که نسبت میدید، اون نسبت اولتون از بین میره، نسبت دوم درست میشه، نسبت دوم از بین میره، نسبت سوم درست میشه. وقتی این نسبت در قراره قبلی از بین رفته بعدی نیامده، درست مثل حرکت قطعیه میشه. اما در حرکت قطعیه قدم ها حساب میشه، در اینجا نسبت ها حساب میشه. در اونجا یک انسان بود که قدم های مختلف داشت، در اینجا یک کونه که حیزای مختلف داره، همون حالت پیدا میشه. لذا امتدادی که ما در حرکت قطعیه داشتیم در حرکت توسطی هم داریم، امتداد ذهنی. در حرکت توسطی شما امتداد ذهنی داریم، اونی که در خارج دارید فقط کونه که اونه متعدد نیست، با نسبت ها متعدد میشه و این نسبت ها پشت سر هم امتداد درست میکنه. این امتداد میاد تو ذهن شما، تو خارج شما امتداد ندارید. تو خارج اون کند رو دارید که اگر نسبت بگیرید تعدد درست میشه، سیالان درست میشه. و اگر هم نسبت گرفتید، این نسبت حاصل میشه در حالی که نسبت قبلی از بین رفته، نسبت بعدی نیامده. نسبت بعدی هم همینطور حاصل میشه در حالی که قبلی از بین رفته، بعدی نیامده. درست مثل اون قدم ها میشه، حرکت توسطی یه امر ممتدی تو ذهنتون درست میکنه. توجه کنید حرکت توسطی یکیه، با نسبت ها متعددش میکنیم، نسبت ها رو پشت سر هم قرار میدیم، سیالان درست میشه و امتداد درست میشه. اما امتداد تو خارج نیست، چون امتداد در صورتی در خارج است که اجزاء ممتدم تو خارج پشت سر هم ردیف بشه. شما اجزاء ممتد رو تو خارج نمیتونی ردیف کنی. عرض میکنم جزء اول که میاد جزء دوم منو نیومده، جزء قبلی هم رفته. شما گفتم جزء اول، هر جزئی که میاد جزء قبلش رفته، جزء بعدش منو نیومده. آخه چطوری میتونی امر ممتد درست کنی؟ امر ممتد یعنی این که چند چیز پشت سر هم بچینی، ردیف کنید، وقت میشه امر ممتد. خب پس این حرکت توسطیه با توجه به اون نسبت‌های متعددی که پشت سر هم میاد، هم سیالان درست می‌کند، هم امر ممتدی در ذهن به وجود می‌آورد. لذا ایشون میگه و به واسطه استمرار این کیفیت و سیالان این کیفیت، یفعل فی الخیاره امرا، یا یفعل فی الخیاره امرا ممتدا غیر قار، در خیال یه امر ممتد غیر قار می‌سازد. این ببینید خیلی نزدیک شد به حرکت قطعی. حالا از فانه لمرتسما دیگه تقریبا وارد حرکت قطعی میشه، بازم تو حرکت توسط رفع میزنه، ولی یه جوری وارد حرکت قطعی میشه. خودشم بعدا میگه و هذا الامر المبتد هو ثانی معنی الحرکه. اینجا میگه معنی الحرکه، این شاهده بر اینه که اون تبلیغ هم حاضر معنا من معنی یل حرکه بوده. بله، استمرار و سیال و امتداد، سه تا مطلب گفتیم. هم استمرار گفتیم، هم سیالان گفتیم، هم امتداد گفتیم. شما میپرسید فرق بین این سه تا چیه؟ قبل از اینکه من وارد بشم به فإنه لمرتسم که دیگه تقریبا داره تصریح میکنه به حرکت قطعیه، این سوال شما رو جواب بدم مناسبه. شما در استمرار تعدد رو ملاحظه نمیکنید، واحد مستمر، قید واحد میاره. اگر مستمر به معنی متعدد بود معنی میشد واحد متعدد، این خراب بود. واحد متعدد غلطه. دارید میگید واحد مستمر، یعنی قید وحدت میزنید استمرار هم میارید. این نشون میده که استمرار معنی تعدد نیست. پس در استمرار تعدد لحاظ نمیشه، یعنی ممکنه شما کونهای متعدد رو درست کنید بر اثر نسبت، ولی تعدد لحاظ نمی کنید. در استمرار میگید واحد مستمر، وحدت رو حفظ می کنید، تعدد لحاظ نمی کنید. اما در سیلان و امتداد در هر دو تعدد حفظ می شه. شما وقتی خود کیفیت رو ملاحظه می کنید، نسبت نمی دید، نسبت به حدود نمی دید، اصلا تعدد درست میشه. اما در این حال میبینید این واحد مستمر ادامه داره، ادامه نباید بگم استمرار داره. بعد میاد تعدد رو ملاحظه میکنید، این نسبت ها رو میبینید، این کون رو نسبت میدید به حدود مختلف، تعدد درست میشه. وقتی تعدد درست شد، هم سیالان صدق میکنه هم امتداد. سیلان به این معناست که متعددی حاصل شد در پی هم، دقت کنید چه عرض میکنم، بدون این که لازم باشد اون قبلی در حین وجود بعدی موجود باشد. سیلان اینه، سیلان یعنی این دنبال اون آمد، حالا اون قبلی میخواد موجود بشه، میخواد معدوم بشه، اصلا به ظاهر اون قبلی معدوم میشه، بالاتر میخوام از خود اصلا به ظاهر اون قبلی معدوم میشه، بعدیه موجود میشه و بعدیتر هنوز موجود نیست. سیالان اینجوره، تعدادیست که تیکه تیکه میکنه در وجود. اما امتداد اینطور نیست. امتداد شما بعد قطعه قبل رو که از بین رفته یا نرفته باید حفظش کنید. در مسافت امتداد هست، قطعه تو خارج حفظ میشه، قطعات تو خارج حفظ میشن. در حرکت تعدد هست، این قطعات توی ذهن حفظ میشند. تمامی قطعات کنار هم میذارید، همه را موجود میبینید، امتداد درست میشه. فرق بین سیالان و امتداد اینه، اون وقتی که شما قطعات کنار هم گذاشتید همه را موجود دیدید میشه امتداد. اون وقتی که قطعات پی در پی کنار هم بودن ولی همه موجود نبودن، فقط یکی موجود بود، قبلی از من رفته بود بعدی هرون آمده بود، در این حالت میشه سیالان. پ پس در استمرار شما اصلا تعدد رو نگاه نمی کنید، لذا میگید واحد مستمر. چرا؟ چون نسبت نمیدید، این خود کیفیت رو نگاه میکنید، نسبتش نمیدید به حدود مختلف، پس تعدد درست نمیشه، یک کیفیته. اما در سیانان و امتداد شما نسبت میدید و تعدد رو درست میکنید. وقت در سیانان اصرار ندارید، یعنی اصلا نه که اصرار ندارید، بلکه همینطوری میگید، میگید قطعات موجود نیستن، فقط یه قطعه موجوده. در امتداد میگید قطعات دو دنباره هم موجوده. پس فرق بین استمرار و سیلان و امتداد روشن شد. نه، سیال یعنی چند چیز باشه، یک چیز نیست. خودتونم دارید میگید چند چیز پشت سر همه و هم چسبیده است، این سیالانه. درست شما یه چیز میبینید، دیدن خودتون نگاه نکنید، این آبی که دارید جو جو خیابون را میره، این در هر لحظه یک قسمت از آب جلوی چشم شما میاد، نه همون آب باشه، یک قسمت میاد. شما این قسمت ها رو اگر جدا نکنید میگید یک آب مستمر، اگر جدا بکنید میگید سیلان داره، یعنی میاد میره، اون یکی میاد میره، یکی دیگه پشترش میاد اونم میره همینطور. اگر این آبها رو تو ذهنتون جمع کنید، متعددها رو تو ذهنتون جمع کنید، اون که در اول تو ذهن شما آمده باقیه، دومی هم میاد زمینی میشه، سومی هم زمینی میشه، ذهن شما همه این موجوداتی رو که موجود شدن و معدوم شدن همه رو الان تو خودش موجود نگاه میکنه. این میشه امتداد. روشن مکنه. حالا ایشون امتداد رو بیان میکنه، امتداد رو بیان میکنه و با این توضیحات شما داره امتداد معلوم شد. در حرکت قطعیه ملاحظه کنید، ما قدم برمیداریم، این قدمی که الان برمیدارم موجوده، قدم قبلی من معدوم شده، قدم بعدی منم نمیده، دوباره قدم دوم، قدم بعدی رو برمیدارم، قدم بعدی رو برمیدارم، قدم بعدی موجود میشه، این قدم فعلی از من میره و هاکرز. خب این قدم ها رو ما در خارج نگاه کنیم، فقط یکی بیشتر نیست، قبلیش از من رفته، قبلیاش از من رفته، بعدیاش هم نیمده، فقط همون یکی هست، این هم که حرکت نیست، یک قدم که حرکت نیست. پس حرکت قطعیه در خارج موجود نیست، اون که در خارج موجود است قطعات هر یک قطعه از قطعات حرکت قطعیه است، خود با اون یک قطعه حرکت نیست، باید دو تا قطعه کنار هم قرار بگیره لااقل تا حرکت درست بشه. اما همین قطعاتی که از می رفتن در ذهن ما موجودن، به این صورت اولین قدمی که برداشتیم ذهن ما عکس گرفت از این اولین قدم، قدم دومو که برمی‌داریم هنوز عکس قدم اول محو نشده، عکس قدم دوم میاد کنار اون عکس اول می‌چسبه و همچنین سوم چهارم، این عکس ها پی در پی قرار می‌گیرن، یه امر مبتدا درست می‌کنن، در خارج پی در پی قرار نمی‌گیرن، چون اون دومی که آمد اولی رفت، سومی هم نیومده، پی در پی نیست، دو مرتبه سومی که می‌خواد بیاد اولی و دومی رفتن، هیچ جا نداری، هیچ قطعاتی نداریم که به هم بچسبونیم تو خارج، اما تو ذهن قطعات موجودن و هم میچسبونیمشون، امر ممتد درست میشه. پس این امر ممتد که عبارت است از حرکت قطعی، جاش تو ذهنه، تو خارج ما حرکت قطعی نداریم، ما قطعات حرکت قطعی رو تیکه تیکه داریم که ایشون چه حرکت است، اجزا حرکت داریم نه خود حرکت، یا به تعبیر دیگه جزء حرکت داریم نه خود حرکت، در خارج در ذهن خود حرکت هم داریم. فإنهو، این فإنهو تعلیل برای یفعل و فی الخیال امرا ممتدا غیر قار، فإنهو شأنین است، لما التسم، این لما جوابش یه خط و نصف بعد میاد، در آخر خط بعدی میگه یتخیل امر الممتد، این یتخیل جواب لماست. چون مرتسم می شود نسبت متحرک الالحد ثانی، الالحد ثانی متعلق به نسبته، متحرک رو که از حد اول عبور کرد وارد حد ثانی شد نسبت میدیم به حد ثانی. این نسبت متحرک به حد ثانی در خیال مرتسم میشه. قبل از این که زائل شود انه، یعنی از خیال، نسبت توهو الال حد الاول، یعنی نسبت این متحرک به حد اول رو قبلا تو خیال گذاشتیم، عکسش رو تو خیال فرستادیم. قبل از این که اون عکسی که از نسبت متحرک به حد اول در ذهنمون داشتیم زائل شود، نسبت متحرک به حد ثانی تو این خیال زمینه اون نسبت متحرک به حد اول میشه. الان در خیال دو تا صورت کنار هم و متصل به هم جمع میشه، بعدم صورت سوم چهارم این امر ممتد به وجود میاد. اما تو ذهن کتاب مادر قبل انتزول انها نسبتون الالحد الاول، اینم درسته، نسخه قدیمم نسبتون داشت، من نسبتهو تصحیح کردم، تصحیح نظری، و فکر میکنم نسبتهو راحت تر و بهتر باشه، حالا اگه متعین نباشه لااقل بهتره. چون نسبت دوم در پی نسبت اول و قبل از زوال نسبت اول می آید و به نسبت اول زمینی می شود، یا تخیل امر ممتد، تخیل می شود امر ممتدی که این امر ممتد بر مسافت خارجی داره تطبیق می کنه. مسافت خارجی امر ممتده، ممتد ممتد فی الخارج. این امر ممتدی که من در ذهن قرارش میدم بر مسافتی که ممتد فی الخارج تطبیق میکنه. لذا شما میگید لحظه اول تو آن توی حیز اول مسافت بود، لحظه دوم تو حیز دوم بود، لحظه سوم تو حیز سوم بود، همینطور حیزهای مسافت رو یک و دو و سه میکنید، این نسبت ها رو هم یک و دو و سه میکنید، اونا در پی هم، اینا هم در پی هم، دو امر ممتد درست میشه، منطقه یکی در خارج، یکی در ذهنی که بر خارج منطبق میشه. یتخیل امر ممتد که ینطبق علی المسافه التي بین الحدین در خارج. بعد مثال میزنه در حس مشترک هم همین وضع ما داشتیم، وقتی قطره ای از بالا نازل میشد به پایی، هر جا که نگاه می کردید این قطره رو همونجا می دیدید. اگر از اون مکان اول به مکان پایین تر آمده بود، شما دیگه در مکان اول نمی دیدیدش، تو مکان دوم می دیدید، چشم اینطور بود. اما در حس مشترک شما اون صورت مکانی که قطره در اول اونجا بود تو ذهن شما ترسیم میشه، بعد قطره میاد تو مکان ثانی، مکان ثانیش هم تو ذهن شما ترسیم میشه، و هاکذا این قطره در مکانهای مختلف واقع میشه، قطره به صورت خط به نظر شما میرسه. یعنی نقاط کنار هم چیده شده تو ذهن شماست، خط تو ذهن شماست، تو خارج خطی نیست. تو خارج یه قطره داره میاد پایین، خط هم تشکیل نمیده اصلا. چرا؟ چون این نقطه اینجا که هست در نقطه قبل دیگه نیست، در نقطه بعدم نیست. اما شما تو نقطه قبل که بود عکس برداری کردید، تو نقطه بعدم که میاد عکس برداری میکنید، تو نقاط بعدم همینطور، عکس ها کنار هم میان، این نقطه در ذهن شما کشیده و به صورت خط دیده میشود، نه در خارج. میفهمد همین بس تو حرکت قطعی هم هست، در حرکت توسطی هم گفتیم هست. کما یحصلو، یعنی کما یحصلو این امر ممتد من القطرت نازله. مثال بعدی میزنه و شعلت الجواله، یعنی و من شعلت الجواله، خط ممتد از شعله جواله پیدا میشود، منتها خط ممتدی که از قطره نازله حاصل میشه مستقیمه، خط ممتدی که از شعله جواله حاصل میشه مستدیره. شعله جواله اینه که شما چیز رو توی مثلا شعله رو میزنید توی یه ظرفی، بعد به این ظرف نخ یه چیزی میبندید، مثل آتش چرخونه سابق، چالا شد تقریبا بر افتاده باشه یا خیلی مورد استفاده شم باشه، ذهنمون خیلی باش معنیس نباشه. ولی در هر صورت یه ظرفی رو توش پره شعله میکنید، بعد با نخی با سیمی چیزی اینو میبندید میچرخونیدش، یعنی اون نخ رو میگیرید، یه سر نخ رو میگیرید، یه سر نخ دیگه به این ظرف بسته شده. شما این نخ رو که دور دستتون سر میچرخونید میبینید که شعله به نظرتون دایره میاد، در حالی که این شعله در هر لحظه در نقطه است، غیر از نقطه‌ای که قبل بوده و غیر از نقطه‌ای که بعد خواهد بود. اما این نقطه ها در پی هم قرار می گیرند و یه خط مستدیر رو در حس مشترک ما ترسیم می کنند. مشولت کما یحصلو من القطرت نازله مشولت جباله یحصلو امر ممتدن فی الحس المشترک. امر ممتد، این امر ممتد فاعل یحصلو است، امر ممتدی در حس مشترک از این قطره نازله از اون شعله جواله به وجود میاد. فیورا اون قطره خطن او اون شعله دایره. بعد میفهمد و هازل امر ممتد و بسانی معنیه یل حرکت. این امر ممتد دومی معنای حرکته، یعنی حرکت قطعی که ما گفتیم اگر مفهوم حرکتی رو که الستو گفت و توجه کنید دو تا معنا براش هست. یک معنا عبارت بود از اون حرکت توسطه که توضیح دادیم، و معنای دوم عبارت بود از این بحث اخیری که کردیم که اگرچه درباره حرکت توسطیه بود ولی حرکت قطعی هم ضمن روشن کرد. ایشون میفهمد و هذا الامر الممتد هو ثانی معنی الحرکت، یعنی حرکت قطعی است. و یسمى به من و یسمى الحرکه به من القطع، اون الحرکه به من توسط بود، این الحرکه به من القطع میشه. و هی این حرکت، و هی این حرکت به هاذ المعنی، یعنی به معنی قطعیش، لا وجود لها فی الاعیان، در خارج وجود نداره، زیرا متحرک مادامی که نرسیده به منتها حرکت تحقق پیدا نکرده، حرکت به این معنا به تمام ها تحقق پیدا نکرده، وقتی هم میرسه به منتها حرکت قطع میشه. پس شما کجا این حرکت رو دارید؟ تا به منتها نرسیده که حرکت تمام نشده. وقتی هم به منتها رسید که برمیگردید نگاه میکنید هیچ قدمی چیزی موجود نیست، این حرکت قطعی است که وجود خارجی نداره، بلکه وجودش باید وجود ذهنی باشه. یعنی شما امر ممتد در خارج نمییابید بلکه در ذهن خودتون مییابید. این بحثی بود برای تقسیم حرکت به متوسطیه و قطعیه و تبیین این دو قسم. حالا همین بحث از شرح مواقف هم اشکالی در شرح مواقف هست، اونو باید بعدا مطرح کنیم. بعد همین بحثی که الان توضیح دادیم که تقسیم حرکت بود به این دو قسم در کلام شیخ هست، و بیان این مطلب که حرکت توسطیه در خارج از حرکت ذهنی در ذهن است، این بیان هم تو کلام شیخ میاد. باید همه رو هم حرفای صاحب مواقف رو یا شرح مواقف رو که اشکال بر بحث کرده و جواب داده و بیاریم، هم باید کلام شیخ رو به عنوان تایید مطلب خودمون بیاریم که اشاره می‌کنه برای جلسه بعدی.